الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در ذیل مباحث استصحاب مرحوم شیخ تبعا للقدما متعرض این مسئله شدن که ما یه سلسله اصولی داریم که خیلی وقتا با استصحاب معارضه می کنن. آیا در این تعارض استصحاب مقدمه بر اونهاست یا اونها مقدمه بر استصحاب؟ به این مناسبت تعدادی از این اصول رو نام می برن. قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده ید، قاعده های دیگری و قرعه و امثال این ها. و من جمله از این قواعد اصالت و صحه فی فعل الغیر، اصالت و صحه فی فعل الغیر، نه حالا فی نفسه نداریم این بحث نه. بله نه. فی فعل الغیر اونی که تیتر اینجاست ببینید. بله اونی رو که شیخ مرحوم آخوند دیگران همه اشاره کردن، اصالت و صحه فی فعل الغیر. حالا ممکنه کسی ضمن بحث اینجا اشاره به اونم بکند که آیا فی فعل نفسه هم داریم یا نداریم؟ ظاهرا نداریم. بله مگر در مورد فراق و تجاوز که در حقیقت اونا یه نوع اصالت و صحیح فی فعل نفسه با یه شرایط خاصی در یه مورد خاص. بحث اصالت و صحت فی فعل الغیر. حالا در این بحث که به مناسبت استصحاب و معارضه با استصحاب مطرح شده، بعضی مثل مرحوم آخوند با اختصار از کنارش عبور میکنن که نه آقا، اینا همه بر استصحاب مقدمند. چرا؟ بعضیشون احتمالاً اماره هستن، به دلیل تقدم اماره بر استصحاب اینا مقدمند. اگرم اصل باشند، اگر بنا باشه استصحاب رو بر اینا مقدم کنیم، به کلی لم یبق موردون، همه مواردش شامل میشه، استیعاب داره همه موارد این اصول را، پس ناچار باید اینا رو بر استصحاب مقدم کرد. خب این یه جواب اجمالی. به اندازه بحث استصحاب همین مقدار جواب که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده خب کافیه. مرحوم آخوند این بحثای دو سه ماه همونو همش در ضمن یک صفحه صفحه و نیم ذکر کرد. ولی عرض کردیم خب طبعا لشیخ و نویسندگان دیگر، اصول دین دیگر، چون این قواعد جای دیگری مفصلا مطرح نشده، اون زمان هنوز یه بحث مستقلی به عنوان قواعد الفقهیه مطرح نبود، لابلای بحثا بود شد. اینجا شروع کردن بالمناسبه بحث کردن که خب ما هم اقتداعا به هم بحث قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده ید، اینا رو یکی یک مفصل مطرح کردیم سابقا و قرعه. حالا اصالت و صحه، باز حالا تقدم و تأخرش از استصحاب بعد میاد. به یک کلمه باید گفت هر جا اصالت الصحه بود مقدمه بر استصحابه و الا همه جا استصحاب مخالف با صحته، چون همیشه شک در صحت و فساد ناشی از اینه که آیا این تاماً اتیان شد یا نه، ناقصاً اتیان شد، بعض از اجزای شرایطش حاصل شد یا نشد. اصل عدمشه، استصحاب عدم حصولشه. پس همه جا استصحاب یقتضی الفساد، اگر بناشه استصحاب بر این قاعده مقدم باشه، لم یبق لها موردون. این فعل جمله حالا چند ازدان، ولی که جواب روشنتر راجع به همین سوال وابسته به این است که ببینیم ادله قاعده صحت را و اون وقت ببینیم آیا اولا اماره است یا نه. اگر اماره بود مقدمه بر استصحاب بلا اشکال، اگر اماره نبود و اصل بود وضع شده بود در مورد شک، اون وقت ببینیم به چه دلیل مقدمه بر استصحاب می شود. پس حالا وارد میشیم در ماهیت اصالت و صحه و اینکه دلیلش چیه، به چه دلیل اصل صحته. اولا یادآوری میکنیم مورد اصالت و صحه سه گونه است. ما در طول فقه سه نوع مواردی داریم که میگن اصالت و صحه. یک در باب معاملات، میدونیم دیگران عقدی واقع کردن، جنسی رو خریده، خونه ای رو خریده، نمیدونم به معامله صحیح خریده یا معامله شون باطل بوده، فعل الغیر نه خودم. بسیاری از ما تصرفات میکنیم بر مبنای معاملات اونها، تصرف در این مال یا خرید این مال از او، این که همیشه مال این نبوده که از کسی خریده، آیا درست خریده و شده مالک و حالا حق داره به من بفروشه یا حق ندارد. نه، اصالت و صحت انشالله درست خریده، بنا بگذار بر صحت. به چه دلیل؟ کجا گفت شارع اینو؟ بسش بعد. حالا فعلا این یه موردش، مورد شک در صحت و بطلان معامله‌ای که واقع شده و فی نفسه این معامله یحتمل صحت و الفساد، ممکنه صحیح واقع شده باشه، ممکنه فاسد واقع شده باشه. یه ده موارد. مورد دیگر در عبادات، وارد مسجد شدی، یا آقایی داری نماز میخونه، کیه فلانی، میشناسمش، آدم خوبیه، اما قرائت شو که من هنوز گوش نکردم، نمیدونم قرائت شو درست میخونه یا درست نمیخونه، میتونم بهش اقتدا کنم؟ بله. چی؟ مبنیگن بر اصالت و صحه، انشالله درست میخونه، یحتمل و صحت و الفساد، قرائته یحتمل و صحت و الفساد، نمازش درسته، وضو داره، داره با وضو نماز میخونه یا نه وضو نداره. یحمل علی الصحه. در عبادات هم موارد زیادی پیش میاد، اینجا هم اصالت و صحت، این دو مورد. مورد سوم نه در عموم افعال، نه عبادت نه معامله است، اما به نحوی خب یه آثاری برش باره، این که این آدم خوبیه یا نه، معصیت ازش صادر شد یا نه، یه فعلی رو میبینم ازش صادر شد، ممکنه یه جوری باشه که معصیت باشه، ممکنه نه معصیت و گناه نباشه، دیدم داره شرب خمر میکنه، من یقین دارم انه خمرون. این شد شارب الخمر و فاسق یا نه؟ احتمال میدم که او نمیدونه این خمر رو، جاهلن داره میخوره، پس معصیتی نمیکنه، گناهی نمیکنه، حمله بر صحت میگه بگو جاهلنه، نه این معصیت نیست، اشکالی نداره. لم یستر علی انه اسمون، فعل صادر از غیر، نه عبادت نه معامله، فعلی که حلال و حرام داره، معصیت و غیر معصیت داره، آیا این فعل را چیکارش کنه؟ نه، حمله بر صحت کن، بگو انشاءالله اون حرومش نیست، این به نحو حلاله. دیدم داره با یه زنی صحبت میکنه، تو صورتش هم نگاه میکنه، شاید زن محرمشه، شادم نامحرم از تو معصیت، نه بگو این محرمه، حمل کن علی الصحه. که این مطلب هم به خصوص الان در جامعه ما خیلی مبتلا به، البته عملا در جامعه ما اصالت الفساده، هرچی را که ببینم تا میتونم یه محمل حرام براش درست میکنم. نه شارعی میگه اون چیزی نیست، حمله بر صحت کن. این سه مورد یادمون باشه، اینا رو کارش داریم ما. بله چرا؟ همین اتفاقا در همون بحث امر معروف و نهی از منکر همین مطلب رو متذکر شدن که باید بدونی که داره به عنوان حرام این کارو میکنه، اگر احتمال میدی یه کار حلاله احتمالم بدی، حق نداری حرف باش بزنی. چرا؟ حالا یه جایی پیدا کردی یقینا؟ نه، فعلیست، فعلیست که راه حلال نداره. الان بیهجابی وقتی این همه دارن میگن حرومه چنین فلانه، نمیمونه بچه. ببین احتمال میدی چه بهتر، اینا نقض نیست، احتمال میدی که نمیدونه حرامه، هیچ کاش نمیدونی بکنی. چرا؟ باید بگردی، باید بگردی، بله به او نمیتونی حرف بزنی. حالا رفتی توی این مجلسی که او بود یا توی مسجدی فلان، عموما در این میگید ایها الناس، خواهرا برادرا چنین و چنان، اون یه مسئله دیگه ایه، نمیتونی به او رو کنی بگه چرا این کارو کردی، بهش اعتراض کنی، امر کنی یا نهی کنی او رو، نخه حق نداری. و اینا اوائل انقلاب یکی دو سه مرتبه هم این قضیه اتفاق افتاد، یکی از این کسانی که در قوه قضاییه حالا به نحوی خیلی دخالت داشت و دخیل بود، چسبیده بود به این که این قضات قبل از انقلاب همشون فاسقند و فاجر و ریشتراش، پس باید همه رو بیرون ریخت. ملاکش صرفاً برای انتخاب قاضی ریش داشتن بود، هیچی دیگه. مرحوم آقای خمینی بهش اعتراض کرد، گفت شاید مقلدی کسی باشه که جایز میدونه، نمیتونی بهش اعتراض کن، شاید مقلدی که با این که حالا خود ایشون احتیاط میکرد ولی در رساله شایدم واقعا نم، شاید مقلدی کسی بدونی که حلال میدونه، حق اعتراض نداری، ولو این که بخواد منصب قضاوت رو احراز کنه سوالم نباید بکنی، بشم نباید بگی، گفتنم لازم نیست. نه میگم ماها داریم افراط میکنیم، بسیاری از مشکلاتی هم که الان در از نظر فرهنگی بهش مبتلا هستیم همین افراط هاست، خارجی میشیم از حدود شرعی. بله جلوی دوز هم اگر بدونی که دوزی میکنه و میدونی یقین داره. در این میگیم اگه شک بکنی، بحث مورد شک. حالا جاش دیگه، ما نمیگیم امر معروف و نهی از منکر هیچ جا نیست. در هر حال این سه مورد بحث اصالت و صحه مطرح میشود و اینا حالا در مباحث آینده ادله ای که در این بحث مطرحه با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه. حالا با توجه به این تفصیل و تقسیم بندی وارد بشیم. آقا دلیل اصالت صحه چیه؟ جامع بین اینها همه اینه که اگر یک فعل صادر از غیر مردد شد بین صحیح و فاسد، صحیح و فاسد در معامله، صحیح و فاسد در عبادت، صحیح و فاسد در فعل غیر معاملی و غیر عبادی، به این که حرام است یا حلال، حرامش فاسدون عبارت اخراجه، حلالش صحیحون. اگر مردد شد بین اینها آیا اصلی داریم که شارع فرموده باشد بنا را بگذار بر صحت ام لا؟ خب این دلیل شرعی میخواد و الا ما باشیم و اصل استصحاب همه اینها. نه، در اون دو قسم اول استصحاب حکم بطلان میکنه، در این قسم سوم سوء ظنت همینطور باقی است. اگر یه جایی میخوای نماز بخونی نمیتونی پشت سر این آقا که دیدی شرب میکنه این مایع را نماز بخونی، این خرج عن العداله. اما حمله بر صحت اگر کردی میتونی پشت سرش هم نماز بخونی. آیا دلیلی بر این مطلب داریم یا نه؟ فرمودن در بحث اصالت و صحه یستدل به ادله اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما الکتاب فآیاتون، چند آیه بهش استدلال شده. آیه اول قوله تعالی و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، سوره بقره آیه 83. و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. آیه شریف خطاب به بنی اسرائیل، قسمت اولش خطاب نداره، به صورت غایبه. قسمت دومش خطاب داره که مقصود همون کسانی است که در صدر آیه با ضمیر غایب ازشون را یاد شد. خیلی مؤدبانه لازم. آیه می‌فرماید یاد بیار که ما اخذ کردیم از بنی اسرائیل، میثاقی از اونها گرفتیم، عهد و پیمانی از اونها گرفتیم، عبادت نکنید جز خدا را و به پدر و مادر احسان کنید و همچنین ذی القربا و الیتاما و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیم الصلاة و آت و زکات و باز میثاق گرفتید، نماز رو به پا دارید و زکات رو بپردازید، اما اینا با اینکه این میثاق رو بستن و عهد کردن، شماها بنی اسرائیلیا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون، از این میثاق اعراض کردید و پشت کردید مگر یه عده کمیتون. خب اینجا یه در مقام نکوهش بنی اسرائیل، میثاقم بس، عهد گرفتیم، همون جوری که عهد ما اینه که خدا جز خدا رو عبادت نکنید، اینای دیگه هم. پس اینا من الواجب، واجباتیست که خداوند از ازل عهد گرفته، میثاق با خداست. بسیار خوب پیداست، یه واجب مؤکد، یه واجب اساسی. تو این آیه اون چی که ذکر شده همه چیزهای اساسیه. من جمله این جمله، و قولو للناس حسنا، و قولو للناس حسنا، این جمله یعنی چی؟ معناش چیه؟ چجور باید معنا کرد این جمله را؟ این جمله معناش از نظر روایات مختلف بیان شده. ما اولش میریم، یعنی اون استدلال بر این پایه، تفسیری را که کافی نقل کرده از امام صادق علیه السلام، فی قوله تعالی و قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا ولا تقولوا الا خيرا حتى تعلموا ما هو عليه، در رابطه با مردم حسن، نیکو یا نیکویی بگویید، جز خیر نگید مگر اینکه مخالفش براتون روشن بشه. حتی تعلمو ماهو، تا بفهمید چیه جریان، یعنی تا نمیدونید، علم ندارید، شک دارید، ممکنه کارش خیر باشه، همون خیر رو بگید. لا تقولوا الا خیرا، تا برسید به علم. بسیار این معناش یعنی در حقیقت قولوا للناس قولا حسنا، در مبالغه شده حسن، در رابطه با یک کاری نیکو قضاوت کنید و بگید تا وقتی خلاف ثابت بشه. پس میشه قول حسن، و قولوا للناس حسنا، ای قولوا للناس قولا حسنا، که این حسنا صفت اون مفعول قولا، مفعول مطلقش میشه، چیزی که هست در مقام مبالغه موصوف حذف شده، حسن هم شده این حسن، مثل زیدون عدلون، زیدون عادلون میشه زیدون عدلون در باب مبالغه، این هم قول حسن میشه قول حسن، یعنی خوب، خوب، خوب. خب دقت کنید حالا، خب قولوا للناس حسنا، آمد شد این حسن صفت قول، بگویید قول حسن. آیا این معناش اینه که صرفا لفظاً تعریفش کنم؟ خب این اثری نداره مورد بحث ما. نه، بگیم حالا که این شد معناش طبق این روایت، این قول حسن به معنای اعتقاد و ظن حسنه، عقیده و گمانتون این چنین باشه. عقیده و گمانم که اختیاری نیست، معناش اینه عملا این کار رو انجام بده، او را حسن بنا بگذار که انه او حسنون. قولوا للناس حسنا، یعنی اعتقدوا انه حسنون. اعتقدوا اعتقاد دست من نیست، بلکه یعنی این گونه عمل کنید، فرض کنید. بله آقا، حالا ببینیم این آیه، این روایت، ببینیم از همینجا روایت آمد گفت قولوا للناس قولا حسنا حتی تعلموا ما هو، ما هو تا بفهمید اون چیه. از این روایت به این شکل استدلال کنیم بر مطلب، و اگر این روایت این گونه دلالت کرد که شد حمله بر صحت، میگیم یجب و این کار به عنوان یک اصل. نگید که تو روایت یه چیزایش هست مستحبات، واجب نیست، مثل احسان به ذی القربا و الیتاما و المساکین، اینا جز مستحبات نه جز واجبات. اون وقت پس ممکنه بگیم این آیه قولوا للناس حسنا هم مردد میشه بین واجب و مستحب، دیگه دلالت نمی کنه که باید این کار بکنی و این وظیفت و این یک اصل عملی وظیفه‌ای بشود. این اشکال وارد نیست، ولو بعضی ها فرمودند، برای اینکه مکرر عرض کردیم امر هر جا بود حجت بر وجوبه، مگر بر خلافش دلیل داشته باشی. سیاق موجب خروج از این حجت نمی شود. خوب عنایت کنید، یه وقتی مثل زمان صاحب فصول و مرحوم صاحب معالم و متقدمین بر اونها می گفتیم امر وضع للوجوب ظاهر فی الوجوب، و اگر یه امر بود به چند تا چیز که بعضیاش قطعا مستحبه، می گفتیم قرینت و سیاق یمنع از این ظهور، ظهور رو به هم می زد. اقسل للجمعت والجنابه، خب جمعه که مستحبه، جنابت چی؟ اگر ظهور باشه این دیگه ظهور نداره، قرینه سیاق ظهور باشه، ظهور رو به هم میزنه. اما اگر اومدیم طبق حرف متأخرین که ناقا امر برای وجوب جعل نشده، موضوع له لفظیش وجوب نیست، موضوع له لفظی امر بعثه، هل دادنه، بس حجتون علل وجوب. یعنی وقتی بحث کردی نمیدونی مولا میخواد یا نمیخواد، مستحبه یا واجبه، عقل میگه باید انجام بدی، اگر ندادی بیاد عقابت بکنه دلیلی نداری، نمیتونی عذر بیاری که من نفهمیدم این واجب بود یا مستحب. نه، امر بس حجتون علل وجوب. پس وجوب و استصحاب، وجوب و استحباب جز معنای لفظی صیغه امر نیست تا قرینه سیاق بیاد در این ظهور تصرف کنه، بلکه جزء حجت عقلیشه. و الا معنای لفظیش بحثه، بحث که در استحباب و وجوب هر دو هست، حجیت عقلی هم هر دوست مگر برخلافش حجت داشته باشی. به این بیان که مکرر در فقه هم بهش برخورد کردید، میگیم سیاق مانع از حجیت بر وجوب نمی شود، چون سیاق تصرف در ظهور میکنه، اما وجوب استحباب مربوط به ظهور نیست، مربوط به حجیت عقلیه. سیاق در این تصرف نمیکنه. پس اینجا ولو قبلش مستحبات باشد، لا یخالف و دلالتش رو بر وجوب، پس قولوا للناس حسنا واجبون، این مشکل نیست. این بیان این استدلال. در رابطه با این استدلال مشکل همین تیکه اول تقریب استدلاله. قولوا للناس حسنا معناش چیه؟ چند جور تصور میشه ابتداعا قطع نظر از روایت کافی. به مردم حرف خوب بزنید، با لسان خوب با مردم صحبت کنید، تند باشون صحبت نکنید، بد و بیرامشون نگید. این قولوا للناس حسنا، این یه معنا. یا نه، قولوا للناس حسنا یعنی درباره مردم خوب بگید، بعدی نگید پشت سرشون. کاری ندارم به اعتقاد خودت و بنای خودت، نه، این به عنوان یک حکم خاص پشت سر مردم خوب بگید. مثل که میگیم غیبت نکن، تهمت نزن، نه، خوب بگید. لا تقولوا الا حسنا، ها، اینم یه معنا. این با اون اولی فرق کرد، اینم یه معنا. معنای دیگرش اینه که بگیم یه معنای جامع بین همه اینها، هم پشت سر مردم بد نگید، هم با خودشون نیکو صحبت کنید، و همین که عقیدتون هم راجع به اونا خوب باشه، جامعه بین اینها. اینا احتمالات. آیا این به کدوم یه از این معانی است؟ در روایات مختلف بیان شده. این روایتی رو که از کافی نقل کردیم ازش استظهار شده که حالا اونش هم عرض میکنیم بعدا، اون معنا. ولی اولا ممکنه بگیم این مربوط به حالت شک نیست، کاری به حالت شک نداره. در اون جایی رو که میدونید خیره اونا رو بگید، اون جایی که نمیدونید نگید هیچی. مگر این که بگیم نه، این به زمینه این روایت یحمل و بر مورد شک، شامل حالت شک هم میشود، حتی تقو حتی تعلمو ماهو. این معنیش اینه که روایت مورد شک رو داره میگه. حتی تعلمو، یعنی تا علم ندارید این کار رو نکنید. خب این باز به زمینه روایت، خود آیه این خصوصیت رو نداره. علاوه بر این روایاتی داریم که اون معانی دیگر رو معنا میکنه. یه روایت داریم مثلا در کافی نقل میکند ان ابی جعفر علیه السلام قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال فیکم، درباره مردم اون چیزی که خودتون خوشتون میاد درباره شما بگند شما هم درباره اونا بگید. یعنی حرف خوب با اونا بزنید، این صفت خود قوله. قولوا للناس قولا حسنا، قول به همون معنای خودش گفتار نیکو درباره اونها بگید، توصیفشون کنید با اوصاف خوب، اونی رو که تحبون ان تقولوا فیکم، اونی که دوست دارید که اونا درباره شما بگن. این میشه صفت خود قول، بحثی به اعتقاد و امثال اینا نداره، نه به فعل داره نه به اعتقاد. نظیرش آیه شریفه که خداوند به حضرت موسی خطاب میکند برو طرف فرعون چنین و قولا له قولا لینا، لین صفت قوله، قول به معنای خودش گفتار لین، نحوه گفتار لین باشه، نحوه گفتار خوب باشه. اگه به این معنا گفتیم دیگه ربطی به مورد بحث فعلیمون نداره، بحث اصالت و صحت و کار نیست. در مجموع البیان روایات دیگری هم بازی جا نقل کرده، جلد اول صفحه 150 نقل کرده از معانی، قال قوله للناس، بله قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لكم فان الله عز وجل یبغض السباب یبغض السباب اللعان الطعان علی المؤمنین الفاحش المفحش السائل. آدم های بددهن رو از خداوند بدشون میاد. و یحب الحی الحلیم حلیم الضعیف المعفف، و دوست داره آدمی که صابر باشه، آدمی که حیه باشه، یعنی با حیا باشه، بردبار باشه، عفیف باشه، متعفف باشه، هم خودش عفیف باشه هم حفظ کنه عفاف را در گفتگوهاش. اینا همه میشه خود قول، صفت برای خود قول، قول خوب. این بحث حمله بر صحت و فساد نیست، گفتار نیکو، گفتار نیکو. خب این روایت ها رو هم داری. یه روایاتی داری هم که به صورت عام ازش استفاده می شود. روایت تفسیر عیاشی نقل می کند ان صادق علیه السلام قال ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله به خمست اسیاف، پیغمبر پنج شمشیر داشت، هر کسی رو با یه، همه رو با یه شمشیر، به قول معروف همه رو با یک نمیدونن با یه شمشیر، نه پنج جور، من جمله فسیفون علا اهل ذمه، شمشیرش با اهل ذمه چی بود؟ یکیش این که و قولوا للناس حسنا، با اونا با مدارات صحبت کنید خوب. نزلت فی اهل ذمه، بله آیه دیگر آمد ثم نسخها اخرى قوله تعالی فقتلوا الذین لا یؤمنون قاتلوا الذین لا یؤمنون، حتی اینکه جزیه بدن ان یدن و هم صاغرون. معلومش اول آیه فرض کرده هم قولوا للناس حسنا به مدارات با اهل ذمه و هم قضیه قتال، نه با اینا خوب رفتار قتال نکنید، قتال نکنید. قتال نکردن جزء قولوا للناس حسنا بود که بعد نسخ شد به آیه قاتلو. میبینیم آیات، این آیه شریفه از نظر روایات مختلف بیان شده به اصطلاح معناش. قاتلو بله نخه در اهل ذمه قبل از اینکه ذمه معاهدشون رو ببندن، اهل ذمه یعنی مجوس و به اصطلاح نصارا و یهود، اهل کتاب با اهل کتاب، آیه 28 سوره توبه، سوره توبه قتال با مشرکینش و اول آیاتش بیان میکنه، میاد تا آیه 28 در اونجا قتال با اهل کتاب، قاتل مطلق مقیدات نداری؟ نه اینا حالا حضرت عایدیانم این بحث بسیار مفصلی که سر گاب تو خم رفت. نخه آیا اونها فقط این میشه یه آیه داریم که قاتلو کم چنین یه آیه اینه؟ آیا اون آیه قبل از این آیه بوده یا این قبل از او بوده؟ نه ببین حالا یه مشکل نه حضرت، آیات قتال به خصوص از آیاتیست که تدریجا نازل شده و حکمش هم تدریجی است. خوب دقت کنید، این نکته عمده است تو این آیه. این مطلبی را که الان حضرت عالی میفرمایید بله، خیلی ها میگن به خصوص روشن فکرهای حالا که میگن در دین اسلام مثلا جهاد و اینا نیست، میخوان یه طرفش درست کنن، میان سرمه به چشمش بکشن لوچیش میکنن. این نکته نکته عمده است. در خیلی از آیات دیگر نه، بعدم میایم بحث بله گاهی مخصص قبل از مطلق میاد، قبل از عام میاد، چنین در اصول اینا را مطرح کردیم. اما در بحث جهاد به خصوص اصل جهل احکامش تدریجی بود. حالا اجازه بدید یکی در مورد جهاد، اولی که پیغمبر مبعوث شده یه چند تا مسلمان به اصلاح شاخ شکسته که اون وقت جهاد نداشتن، که حتی ابلاغ هم نداشتن، تا آمد آیه ابلاغ یا اومد دار نمیدونم تا آمد یا اومد دار و چنین فلان، اینا مرحله به مرحله. تا از مکه هم به مدینه نیامده بودند اصلا جهاد نبود. بود
اصلا اول آیه که در مورد اجازه جهاد داده شد این بود، یعنی مسئله دفاع خود را نبیدید مقاتلون و انهم ظلمون.
بله این اولش، این یه مرحله. من میخوام این عرض کنم که این اولا این مفهوم نداره، این خیلی بحث داره. اذن برای دفاعش بله، اما لا ینافی که یه جاهایی هم اذن داده شده باشه برای حمله ابتدایی.
بله
مفهوم نداره. حالا پس این اگر آیه دیگری شد عام، این مخالف نمیشه باش. حالا ببینیم کجا شدیم. فقتل المشرکین کافه، این آیه گفته بله دفاع اغلایی، یک استدلال هم روش اضافه آورده لحاکیه مطلقا. اجازه بدید حالا همه اینا مراحل جهاده، یه مرحله دفاعه، یه مرحله دیگر دعوته و اگر اجابت نکردن جنگ کنید، اون وقت انجنهو لسلم فجنهلا، انجنهو لسلم، اعتقاد رو نمیخوایم تعمیل کنیم. نه جهاد برای حکومته، یعنی برای پذیرش اینه که با ما مخالفت نکنید، ما آزاد باشیم در تبلیغمون. هم مشرکین نه یجب قتله هم تا وقتی که چنین، در اهل ذمه جدا کرده حتی یعط الجزیت عن ید و هم صاغرو. حالا اینا بحثش دونه دونه آیاته، عمدتا میخوام عرض کنم چون اینا نوشته شده اخیرا هم روش بعضیا نوشتن که نه جهاد، این آیات جهاد نمیشه به اون آیات اولیه استدلال کرد، باید دقیقا لحن آیات رو برآورد کرد در جهاد چون حکمش تدریجی بوده اون آیه آخر است. این طور نیست که آیه اول مقید او بشه. حتی در اون زمان فرض کنید یه زمانی مسلمان ها ضعیفن، میگه دست نگه دارید صبر کنید، شما الان اگه حمله کنید همه تون نابود میکنن، اونا دنبال بهانه میگردن برای حمله شما. ها اینا تفاوتش اینه، اینها رو باید حساب کرد تا آخر ببینیم چیه. انشالله ادامه بس فردا بیاری خدا.